هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
رسیدیم به ساعت 17:12 شهریور ماه. بازگشت قیمت جهانی نفت به مسیر صعودی. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 34 سنت معادل 0.37% افزایش به 93.28 دلار رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت امریکا هم امروز 86.87 دلار معامله می شود. هر دوی این شاخص های نفتی 3% در روز گذشته کاهش قیمت داشتند و به پایین ترین رقم در دو هفته گذشته رسیدند. نفت برنت یک کاهش هفتگی 7.9% و نفت آمریکا کاهش هفتگی 6.7% را تجربه می کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و ائتلاف اوپک پلاس قرار است در نشست دو روز و در بحبوحه انتظار کاهش تقاضای جهانی در خصوص سطح تولید خود تصمیم گیری کنند. عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده این گروه از کاهش عرضه خبر داده است. ائتلاف اوپک پلاس در این هفته دورنمای خود از تعادل بازار در سال جاری میلادی را تغییر داد و حالا برآورد می کند تقاضای 400 هزار بشکه در روز کمتر از عرضه باشد. این رقم قبلا 900 هزار بشکه در روز پیش بینی شده بود. خیلی ممنونم از این که همچنان همراه ما هستید. هشتگ نرخ، جدیدترین قیمت‌ها در بازار طلا، سکه، ارز و دلار خدمت شما به آگاهیتون خواهد رسید. ساعت 18، 19 و 21 هم با ما باشید. ساعت 18 از اعلام نرخ بلیط هواپیما و اتوبوس در اربعین با قیمت مصوب خدمت شما میگیم و شما زائران عزیز میتونید با قیمت‌هایی که داده میشه انشاءالله مراجعه بکنید و به این سفر زیارتی برید. سپاس از همراهیتون. برنامه کارخانه رو به اتفاق میشنویم.
کارخانه. سلام. بزرگترین اتفاقهای دنیا از یه جرقه شروع میشه. اونای موفق میشن که این جرقه ها رو جدی بگیرن. شاید برای شما عجیب باشه که توی خونه بنشینید و پول در بیارید، اما مطمئن باشید که میشه، فقط باید بخواید. کار حصیر بافی یکی از صنایع دستی سنتی و پرطرفدار در ایرانه که محصولات اون برای مصرف داخلی و صادرات تولید میشه. حصیر بافی به معنای بافتن رشته های حاصل از الیاف گیاهی به کمک دست و ابزارهای ساده است. به این رشته های گیاهی بافه میگن. امروز میخوایم در همین زمینه با شما صحبت کنیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. محصولات کسب و کار حصیر بافی از انواع ظروف حصیری مانند سبد، جامیوه‌ای و قندان، انواع زیرانداز و سفره حصیری، انواع کیف‌های زنانه و وسایل تزئینی حصیری را شامل میشه. مروار بافی، ترک بافی، بامبو بافی، پخل بافی، چم بافی، چیغ بافی و سبد بافی بعضی از زیرشاخه‌های این هنر صنعت دستی ایرانی محسوب میشن. سادگی آموختن هنر حصیربافی و سهولت فراهمسازی مواد اولیه در این رشته باعث شده حصیربافی تا روزگار حاضر همچنان هنر و کسب و کاری محبوب در میان اقوام مختلف ایرانی باشه. کسب و کار حصیربافی به ویژه در استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان کسب و کاری پردرآمد و پرطرفداره. وجود انواع مختلفی از هنر حصیربافی و تنوع محصولات اون به خاطر تنوع مواد خام در حصیربافی در مناطق مختلف ایرانه. در استانهای جنوبی کشور بیشتر از الیاف نخل خرما و گیاه گز برای تولید انواع زیرانداز و زیلو و کلاهای حصیری استفاده میکنن. در استانهای شمالی با ساقه‌های گندم و برنج محصولاتی متنوع از انواع ظروف و ملزومات آشپزخونه بافته میشه. ابزارهای مورد استفاده در کسب و کار حصیربافی عموماً ابزارهای ساده و در دسترس هستند. بزرگترین ابزار در تولید محصولات حصیری دستگاه حصیربافیه که توسط خود حصیربافان ساخته میشه. این دستگاه شامل 4 قطعه چوب افقیه که چوبهای عمودی رو مثل یک قاب به هم متصل میکنن. از این دستگاه برای بافت انواع زیرانداز استفاده میشه. اگر قصد شروع کسب و کار حصیربافی رو دارید، پیش از هر چیز باید مهارت‌های لازم برای بافت انواع حصیر رو در مراکز آموزش صنایع دستی یاد بگیرید و توانایی تولید انواع گوناگونی از محصولات حصیری رو داشته باشید. امروزه از این هنر صنعت ملی حتی در تولید زیورآلات هم استفاده میشه. پس تلاش کنید تا به محصولات خودتون تنوع ببخشید. حصیربافی یکی از صنایع دستی سنتی ایرانی و کسب و کاری سودآوره که هر فرد علاقمند به شروع یک کسب و کار جدید از جمله بازنشستگان و جوانان جویای کار میتونن در این زمینه اشتغال پیدا بکنن.
خانم جمشیده ای هستم، از سیستان بلوچستان شهرستان خاش تا آوانگرم. در حال حاضر 50 تا کارگر خونگی دارم چون مشاغل خانگی هستش و نزدیکای 500 تا غیر مستقیم خونگی خودشون، یعنی 5 تا فرزند دارم، 3 تا پسر 2 تا دختر. من کارم صنایع دستی و گردشگری هسته، ثبت شده سال 98 برج 12 ثبت شده. بعدش هم روزی که این کارو شروع کردم کلا دانشجو بودم، باورتون میشه برای 1000 مونده بودم تو خوابگاه. بعد کم کم رفتم تو دانشکده هنر، اونجا به بچه‌ها یاد میدم، اونجا یه پولی میگرفتم. دیگه کم کم تو ذهنم جرقه شد که ها اگه کار گیرم نیومد برم یه کاری درست کنم که هم خودم نون بخورم، هم چند تا از اطرافیام، هم دوستام، هم فامیلام. با 1000 شروع کردم، الحمدلله کلی الان درآمد. بچه‌ای هستند که بس سرپرستند یا بی سرپرستند یا یتیمن، همه اینا رو زیر بال برم گرفتم. الان بهشون آموزش میدم، رایگان آموزش میدم، بعد خودم اون کارهایی که انجام میدن اونا رو میفروشم براشون، پولشون میره تو جیبشون. من مشکلم نقدینگیه، چون مثلا ما نمیتونیم وام بگیریم، یعنی میدن وقتی اونجا میریم 3 تا 4 زامن میخوان، زامن که نداشته باشیم وام هم نمیتونیم بگیریم. به خاطر همین نقدینگی ندارم، هر چی دارم از کار همت خودمه، همونجوری انجام میدم، میفروشم، یه قسمتشو میذارم برای کارهای تولیدی مون، یه قسمتشو به بچه‌هایی که کار میکنن میدم، یه قسمتشو خرج زندگی خودمون میشه. کارگر دارم، یه مثلا کارگری با موتور همه وسایلا رو کم کم میبره از صبح پخش میکنه، هفتگی هست، هفته یک بار میبره پخش میکنه، اونایی که تموم شه هفته بعد میاره برام تحویل میده. من توصیه‌ام اینه که اصلا فکر نکنید خانم هستید، درآمد ندارید، زیر صفر هستی. وقتی یه کاری رو شروع کنه اصلا خداوند یه کاری میکنه، کمک میکنه به تو، یه قدم بزن 100 قدم میری جلو، حتی بدون هیچ درآمد پولی. اینو من خودم برای خودم تجربه شده، وام من دریافت نکردم از هیچ کجا، فقط همین دست و همت خودمون با کارمونه. فقط آدم باید یواش عجله نکنه، تو کارش یواش بره جلو، یهویی میبینه به چه جاهایی رسید، اصلا خودش باورش نمیشه. بس سوالم اینه که بچه هایی که مثلا وقتی میخوان یه کاری رو شروع کنن، چه خانم چه آقا، ولی نمیدونن که چه جوری این کارشون رو ببرن پیش. مثلا وقتی میری فرمانداری میگه ها مثلا برو فلان جا، آدم رو پاسکی میدن، نامگذاری و کاغذ بازی اینجور چیزا، حداقل یه کاری بکنن که ما مثلا تاوانگرا بتونیم وقتی برای خودمون یه جای امنی مثلا یه زمینی باشه که ما بتونیم اون زمین رو بخریم یا بهمون بدن حداقل رایگان، بعد قسط بندی کنن، یه کاری بکنن، حداقل یه زمینی داشته باشیم که ما بتونیم یه سالونای ببندیم، حداقل از اون سالونا هم مشاوره بدیم به بچه‌ها، هم همه‌شون رو ببریم اونجا، چون امنیتشون بالا میره. خونگی امنیت اونجوری مثلا هر کسی اعتماد نمی‌کنه خونه یکی دیگه بره کار کنه، خب؟ ولی آدم مثلا یه سالونی، جای کارگاه چیز داشته باشه، حتما همه میان، چون نیاز دارن.
به نام خداوند جانآفرین که خلق کرده ما را کارآفرین. نیما غریب هستم، متخصص راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط، دانش آموخته MBA از TBS. در این سری میخوام 6 تا قانون طلایی توی تبلیغات رو به شما بگم که واقعا مهمن و هیچ وقت نباید این قوانین رو شما زیر پا بذارید. سعی کنید که حتما این 6 تا رو یه جایی یادداشت کنید، برای زمانی که خواستید تبلیغاتتون رو انجام بدید برگردید و یک مروری داشته باشید. قانون اولی که میخوام بهتون بگم اینه که یه تبلیغ همیشه در اوج نیست. اگر شما الان تبلیغاتتون رو انجام دادید و اون بازدهی مناسب رو برای شما داشت، هیچ دلیلی وجود نداره که شما دوباره با همون بنر دو ماه دیگه یا سال دیگه یا دو سال دیگه همین جوابی که الان گرفتید رو بگیرید. قانون دوم که خیلی مهمه بهش میگیم قانون تبلیغ پله‌ای. باید با کمترین هزینه تبلیغاتتون رو شروع کنید و آروم آروم رشد کنید. هر وقت که وسوسه شدید پول خیلی زیادی رو وارد تبلیغات کنید، بدونید که دارید ریسک خیلی سنگینی رو توی کسب و کارتون در حال حاضر انجام میدید. بهترین کار همینه که خیلی پله پله و آروم آروم به رشد خودتون ادامه بدید. تبلیغاتتون رو هیچ وقت قطع نکنید، اما یواش یواش اون رو افزایش بدید تا اون ریتم اصلی تبلیغات توی کسب و کارتون بیاد توی دستتون، که خیلی سریعتر متوجه بشید که چی جواب میده و چی جواب نمیده. قانون سوم که خیلی مهمه، آماده سازی زیر ساخت ها رو هیچ وقت نباید شما فراموش کنید. زیر ساخت ها چیه؟ موجودی کالاتون، هماهنگی بین نیروهاتون، آماده سازی درگاه پرداخت، آماده بودن صفحه های شبکه های مجازیتون، آماده سازی سایتتون یا خیلی از مسائل دیگه. همه این مسائل برمیگرده به زیر ساختهای شما که همه‌شون باید آماده باشن قبل از تبلیغات. مورد چهارم که خیلی مهمه اینه که همیشه بازدهی محل تبلیغتون رو باید بررسی کنید. اگر به یه سایت میخواید تبلیغات بنری بدین، بازدهی اون سایت رو باید ببینید. اگر میخواید توی شبکه اجتماعی تبلیغ کنید، باید بازدهی صفحات رو توی اون شبکه اجتماعی حتما آنالیز و بررسی کنید. حتی زمانی که خواستید تبلیغات بیلبوردی هم انجام بدید، باید اون محل تبلیغتون رو بررسی کنید که ببینید افرادی که از اونجا رد میشن آیا با مخاطب هدف شما سازگار و یکسان هستن یا نه. قانون بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر یه تبلیغ برای یه شرکت یا برای یه فردی جواب داده، هیچ دلیلی وجود نداره که اون تبلیغ برای شما توی کسب و کارتون جواب بده. پس هیچ وقت کپی برداری نکنید. سعی کنید که ایده بگیرید از تبلیغات، اما کپی 100% هیچ وقت نداشته باشید. با این کار فقط برند خودتون رو نابود میکنید. قانون بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که بر اساس الگوریتم ها و وضعیت اینترنت و تعطیلات، بازدهی تبلیغات متفاوت. امکان داره شما توی یه تعطیلاتی تبلیغاتتون رو انجام بدید و مردم توی اون تعطیلات درگیر حالا یا عزاداری باشن یا تفریح. امکان داره یه روزی تبلیغاتتون رو انجام بدید که به شدت اینترنت ضعیف شده باشه. پس خیلی به این موارد دقت کنید. این 6 تا قانون رو هیچ وقت فراموش نکنید، یه جایی یادداشت کنید، چون اون لحظه‌ای که میخواین تبلیغاتتون رو انجام بدید باید برگردید و یک مرور روی این موارد داشته باشید. هر جا هستید موفق و معید باشید.
یادت باشه رود اگه یه جا بمونه مرداب میشه. با جریان زندگی حرکت کن و برای رسیدن به شرایط مطلوب بجنگ. خداحافظ.
17:14 از امروز، 12 روز از شهریور ماه 1401 رو پشت سر میذاریم. امیدوارم که لحظات و ساعات پیش رو برای همه شما سرشار از آرامش و دلخوشی باشه. شاید شما هم با خودتون فکر کرده باشید که واحد اندازه‌گیری انسانیت چیه؟ روانشناسا و جامعه شناسا و کسایی که اهل اخلاق هستند میگن که دست‌هایی که گرفتیم، گره‌هایی که از مشکلات دیگران باز کردیم، دل‌هایی که به دست آوردیم و اشک‌هایی که به لبخند تبدیل کردیم میتونه بهترین واحد برای اندازه‌گیری انسانیت باشه. در این عصر بسیار دلچسب تابستانی آرزو میکنم که مهر، برکت، عشق، محبت و سلامتی همنشین لحظه هاتون باشه. امیدوارم که یک شادی بیپایان، یک نور از جنس امید، یک لب خندون و یک زندگی سرشار از آرامش رو تجربه کنید. همراه با همه اینها در این عصر زیبا، عصرانه‌ای که میل می‌کنید و چایی که شاید طعمش دارچین باشه، شاید طعم آبیشن داشته باشه یا هر آنچه که به شما لذت بده، اینها رو در کنار عزیزانتون تجربه کنید و حضور بزرگترها در کنار خودتون رو غافل ازش نشید. چه شما برید اونها سر بزنید، چه اونها رو دعوت کنید به منازلتون و محافلتون، همه اینها با خودش مطمئن باشین که برکت میاره. خوبه که در کنار همه اخلاق خوبی که داریم، همه مهر و محبتی که داریم، دوست داشتن‌هایی که داریم و همه هر آنچه که به ما آرامش میده و به اطرافیانمون، انصاف رو هم رعایت بکنیم. روی صحبت هم با عزیزانی که در بازار فعالیت دارن و کسب و کاری دارن و یا حتی همه کسانی که مالک هستن، این روزها خودتون میدونید که موقع نقل و انتقالات منازل هست و همینطور کسانی که کسب و کار تجاری دارن. خوبه کسانی که مالک هستند این روزها قدری انصاف رو بیشتر روی خوش بهش نشون بدن و این انصافه مطمئن باشید که به همراه خودش هم خیر داره، هم برکت داره و هم اون پولی که حاصل میشه شاید که کمتر از اون چیزی باشه که ما میخواییم، اما به قطع و یقین میتونه لقمه حلالی باشه که فرزندان ما هم آینده بهتری خواهند داشت. اینها رو خواهرانه خدمتتون عرض کردم. با هم لبخند بزنیم و روزی پر از عشق و مهربانی رو سپری بکنیم. باور بفرمایید هیچ هزینه ای نداره لبخند زدن به روی هموطنمون، همشهریمون، همسایمون و هر آنچه که خواهد داشت اون چیزیه که به خود ما برمیگرده، اون مهر و محبت نشاطیه که به خودمون برمیگرده. بریم یک نکته یک استاد رو با به اتفاق شما عزیزان شنونده باشیم، بعد از اون برمیگردیم باز هم همچنان از پخش رادیو اقتصاد با شماییم.
یک نکته
یک استاد.
دکتر علیرضا محمودزاده استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از متغیرهایی که بر رفاه اقتصادی جامعه اثر داره ارزش پول ملی هست. شما وقتی با مردم صحبت میکنید گله میکنن از این که ما مثلا با یه مبلغ معینی در سال گذشته این سبد کالا رو میخریدیم، الان دیگه اون سبد کالا رو نمیتونیم بخریم، باید کالای کمتری بخریم، یا برای مقدار معینی از کالا باید پول بیشتری بدیم. طی این سالها ما شاهد بودیم که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و این بر رفاه مردم یک اثر منفی گذاشته. یکی از دغدغه های مقامات سیاسی و اقتصادی کشور این است که ارزش پول ملی را حفظ کنند و یا ارتقا بدن. عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر ارزش پول ملی اثر میذاره که دو تا از مهمترین اونها تولید ملی هست و تورم. حالا در کنار این بحث سیاست خارجی و حفظ جایگاه مناسب بین المللی، بحث صادرات، بحث بازار ارز، اینا هم مؤثر هستن که اینا البته تأثیر متقابل بر هم دیگه دارن. شاید بشه مهمترین متغیری که بر ارزش پول ملی مؤثر تولید ملی هست. با افزایش تولید ملی ارزش پول ملی هم تقویت میشه. خود تولید ملی تحت تأثیر عوامل متعددی هست، از جمله سرمایه گذاری. شرط اولیه برای افزایش تولید ملی سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری مستلزم ایجاد ثبات و امنیت در کشور است. سرمایه گذاری تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و نهادی است. وقتی در کشور نرخ رشد سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه ما نمیتونیم انتظار داشته که تولید ملی بالا بره. از سالها قبل یه مجموعه شاخصهایی معرفی شده تحت عنوان فضای کسب و کار که ما از برنامه چهارم توسعه این شاخص ها رو وارد برنامه کردیم. این که چقدر فضا برای سرمایه گذاری فراهم است. خب طبیعتا برای افزایش تولید ملی ما نیاز به اصلاحات ساختاری داریم. این که گفته میشه فضای کسب و کار بهبود پیدا کنه به همون راحتی که بیان میشه این قابل اجرا نیست. موانع متعددی در این زمینه وجود داره که این موانع بایستی برطرف بشه. اینکه شما قوانین تجاریتون چقدر از ثبات برخورداره، ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده یا نه، شرایط نهادی آیا فعالیت‌های مولد رو تشویق می‌کنه یا فعالیت‌های غیر مولد رو. متأسفانه شرایط نهادی حاکم بر کشور ما فعالیت‌های غیر مولد رو تشویق می‌کنه، یعنی بیشتر استحبابان سرمایه دوست دارن سرمایه‌شون رو به سمت فعالیت‌های غیر مولد سوق بدن تا فعالیت‌های مولد. چرا؟ علی‌رغم اینکه همیشه صحبت شده از تقویت تولید ملی و حمایت از تولید ملی، مجموعه قوانین و مقررات به گونه‌ای طراحی شده که تولید کننده را تنبیه میشه نه تشویق. بنابراین یکی از اولین اقداماتی که برای حفظ ارزش پول ملی و تقویت ارزش پول ملی باید صورت بگیری این است که ما بیاییم شرایط رو برای تولید فراهم کنیم، در واقع شرایط رو به نحوی اصلاح کنیم که منابع به جای اینکه به سمت فعالیت‌های غیر مولد و دلالی برن وارد فعالیت‌های مولد بشن. اون وقت اشتغال هم افزایش پیدا می‌کنه، تولید ملی هم بالا میره و پول ملی هم تقویت خواهد شد و ارزش پول ملی زیاد خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. و جعلنا من الماء کل شیء حی. علی رغم سرمایه گذاری های وسیع سالهای گذشته برای آبرسانی به مردم شریف خوزستان، میزان و حجم آب شرب اغلب شهرها و روستاهای این استان و نیز کیفیت آن رضایت این مردم عزیز را جلب نکرده بود، به گونه ای که به ویژه در ایام گرم سال شهرهای انتهای مسیر آبرسانی با افت فشار مواجه بودند. ابتدای شروع به کار دولت مردمی در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به خوزستان، طرح تأمین آب با حجم و کیفیت مناسب در دستور کار قرار گرفت و به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های آبرسانی کشور در استان خوزستان مسبب شد.
در حال کوشش هست بیارن یک جبهه به لوله ها فعال میشه، اونا هم در حال ساختن بیارن نصب کنن، این پازل هم در واقع تکمیل میشه.
انتقال آب از دز شامل احداث آبگیر از کانال، احداث بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب در کانال پایاب سد دز به ظرفیت 10 متر مکعب در ثانیه، توسعه ایستگاه پمپاژ ام الدبس تا مخزن متعادل کننده، احداث خط لوله فولادی انتقال آب به طول 74 کیلومتر و با قطر 2400 میلیمتر، احداث خط انتقال برق و ایستگاه پمپاژ شهید چمران در دو فاز و مجموعاً 5 متر مکعب در ثانیه و خطوط انتقال به طول 9 کیلومتر است. با مجموعه اقدامات شبان روزی، فشرده و جهادی و تأمین به موقع اعتبارات، این پروژه بزرگ در مدت زمان 10 ماه اجرا گردید که 26 شهر از جمله شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، سوسنگرد، حمیدیه، رفیه، بستان و هزار روستا با جمعیت 4,700,000 نفر از مردم سربلند و غیور خوزستان از آب شرب با کیفیت، کافی و پایدار طرح آبرسانی قدیر بهره‌مند می شود. طرح آبرسانی قدیر شریان حیات دیار پایداری و نماد ارتقاء شاخص آبرسانی و توسعه پایدار خوزستان.